أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام. انشالله که روز و روزگار بر شما خوش باشه. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک شعبان رو. انشالله که همه ما بتوانیم از برکات و فضیلت های بیشمار این ماه مبارک استفاده کنیم و انشالله خودمون رو برای ورود به شهر الله و ضیافت الله ماه مبارک رمضان آماده کنیم. در ادامه خطبه 186 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه مباحث بسیار عمیقی راجع به توحید بیان کردند. به تعبیر آیت الله مکارم این خطبه مانند و شبیه به سوره توحید است نسبت به قرآن، که سه بار خواندن توحید برابری می کند با یک بار ختم قرآن. و این خطبه 186 چنان عظمتی دارد از جهت توحید و شناخت خدا، شاید برابری کند با یک سوم تمام خطب توحیدی نهج البلاغه. در ادامه مبحث امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: خداوند هیچ حد و نهایت و انقطاع و غایتی ندارد، هیچ کسی بر خدا احاطه پیدا نمی کند و هیچ کسی نمی تواند خدا را حمل کند. فرمود: لیس فی الاشیاء به والج ولا انها به خارج. خداوند نه داخل در اشیاء است و نه خارج از اشیاء است. لیس فی الاشیاء به والج، والج از ولوج است، ولوج یعنی دخول. اینکه قرآن فرما یولج اللیل فی النهار یولج النهار فی اللیل، ولوج یعنی داخل شدن. فرمود لیس فی الاشیاء به ولوج، خداوند بیرون از اشیاء نیست تا داخل اشیاء بشه. ولا انها به خارج، و خداوند از اشیاء نیز خارج نمی شود. این داخل شدن و خارج شدن به معنای از اون جنس بودن است. خداوند از جنس اشیاء نیست که داخل در اشیاء باشد، از جنس اشیاء نیست که بخواهد از این شیء مفارقت کند جدا بشود. خداوند معیت با تمام عالم دارد، احاطه علمی دارد به تمام عالم، احاطه وجودی دارد به تمام عالم، ولی داخل در چیزی نیست و خارج از چیزی نیست، چون داخل شدن و خارج شدن همه نشانه محدودیت است. فرمود یخبر لا بلسانن. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین یک بحثی را راجع به نحوه سخن گفتن خداوند بیان می‌کنند. خداوند یخبر و لا بلسان، خداوند خبر می‌دهد، حرف می‌زند، ولی نه به سبب این زبانی که ما داریم. ولا لهوات، لهوات اون زبان کوچکی است که در انتهای حلقه، ولی کنایه از خود حلقه. اون لهوات اگرچه از جهت لغت اون زبان کوچک است، ولی به مجموعه حلق اطلاق میشه. فرمود خداوند خبر میدهد، حرف میزند، نه با زبان نه با حلق، این دوتا ابزارن، در حالی که خداوند نیازمند به ابزار نیست. یسمع لا به خروق و ادوات، خداوند میشنود، شنوایی دارد، ولی شنیدن او به سبب خروق نیست. خروق یعنی شکاف، این سوراخ گوش. ولا ادوات، ادوات یعنی پرده گوش، این سیستم شنوایی که ما داریم، عصبهایی که داریم. فرمود خداوند میشنود ولی ابزاری برای شنیدن ندارد، حرف میزند بدون ابزار، میشنود بدون ابزار. یقول ولا یلفظ، خداوند حرف میزند، میگوید، ولی لفظی را بیان نمی کند، صدایی از او ساطع نمی شود. حرف زدن خدا مثل ما نیست که به سبب تارهای صوتی باشه. و یحفظ ولا یتحفظ، خداوند همه چیز را می داند، حفظ است، آگاه است، عالم است، ولی برای حفظ این مطالب که تمام عالم را می داند، برای حفظ و نگهداری اینها به زحمت و سختی نمیافته. ما برای اینکه یه بیت شعر را، یک قصیده ای را، یک قطعه ای را حفظ کنیم، بارها و بارها باید اون رو بخونیم، بارها و بارها باید مرور کنیم، تکرار کنیم تا از خاطرمون نره. خداوند نه یک شعر و یک قطعه را، تمام عالم را میداند، ولی دانستن اینها مثل انسان نیست که با زحمت باشد، میداند بدون هیچ زحمت و سختی. فرمود و یرید و ولا یزمر، خداوند اراده میکند، آنچه را که بخواهد انجام میدهد، ولا یزمر، و چیزی را هم پنهان نمیکند، آنچه را که اراده کرده است عیان میکند، آنچه را بخواهد انجام بدهد به صورت علنی آشکار میکند. حتی همون جایی را هم که خدا بخواد، یک عده‌ای با خدا مکر کردن و مکروا و مکر الله، یک عده‌ای با خدا مکر کردن، خب خداوند مثل انسان نیست که برای اینکه کارهاش پنهان، برای اینکه یک حمله ایذایی کنه، یواشکی کار انجام بده، مخفیانه حرکت کنه در دل شب. خیر، خداوند اگر اراده کرد کسی را زمین بزند، گوش کسی را بپیچونه، یه طوری برنامه ریزی میکنه که این شخص با پای خودش بره داخل دهان شیر، نه اینکه به صورت مخفیانه و یواشکی. البته برای این جمله و یرید و لا یزمر جملات دیگر، تعابیر دیگری هم گفته شده که خود عزیزان میتونن مراجعه کنن. در ادامه حضرت فرمود یحب و یرزا من غیر رقت و یبغض و یغضب و یغضب من غیر مشقه. این همون جمله است که دیروز هم ذیل عنوان حرکت بیان کردیم. خداوند هیچ حرکتی ندارد. وقتی که حرکت ندارد، یحب و یرزا من غیر رقه، دوست دارد و از بعضی ها بدش میاد، از بعضی کارها بغض داره، نفرت داره، ولی این بغض او یا این محبت او، دوست داشتن او و بد آمدن او از روی رقت قلب نیست. این گونه نیست که خداوند تحت تأثیر قرار بگیره، خداوند دلش بشکنه، خداوند از دیدن فلان صحنه متأثر بشه بعد تصمیمی بگیره. خیر، او بدون اینکه تأثیری بپذیرد از فلان شی خوشش می آید، بدون اینکه تأثیر بپذیرد از فلان شی بدش می آید. ملاک خوش آمدن و بد آمدن خدا حقیقت است، واقعیت است، آنچه که باید باشد. خداوند ظلم را بد می پندارد، ولی اون لحظه ای که ظالم داره ظلم میکنه، سر کسی را میبرد، دست کسی را میشکند، پول کسی را برمیداره، ظلم میکنه، خدا اینجور نیست که تحت تأثیر قرار بگیره بگه عجب این چقدر بنده بدی، دل ما رو شکست، ما رو. خیر، اینگونه نیست. فعل او و عمل او را بد میپندارد، ولی در خود او هیچ تأثیری ایجاد نمیشه، چون تأثیر داشتن رقت قلب یا از اون طرف قسوت قلب، اون قساوتی که از هر دو نشانه حرکت است، هر دو نشانه نقص است. انسان از حالی به حال دیگر تبدیل می شود، ولی خداوند هیچ حالی به حال دیگر منقلب نمی شود. یحب و یرزا من غیر رقه، خداوند دوست می دارد و رضایت دارد از فعل شخصی بدون اینکه رقت و نازکی دل پیش بیاد. و یبغض و یغضب، خداوند بغض دارد، دشمن می پندارد، و یغضب به خشم می آید، ناراحت می شود، اما من غیر مشقه، مشقت معنای رنج، از اون جهت که هر مشکل و رنجی است که انسان را به خشم در می آورد. انسان اگر میبینه بعضی وقتا به خشم در میاد، نار، این داخل پرانتز عرض میکنه، بعضی وقتا ما از بعضی کارها به خشم میایم، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، خب اینجا حتما باید بریم بررسی کنیم، ببینیم اون رنجی که به ما رسیده چیست. ما اگر از مثلا سر و صدا کردن یک فرزندی عصبانی میشیم، باید بریم بررسی کنیم رنجی که ما میبریم به چه خاطر بود. به خاطر بازی کردن این بچه بود، به خاطر خوشحالی این بچه بود. بعضی وقتا حسادت است، انسان خشمگین میشه و ناراحت میشه، عصبانی میشه، بعد که بررسی میکنه آقا تو چرا ناراحت شدی، میگه علت ناراحتی من حسادت بود. اون شخص کار خاصی انجام نداد، اون شخص لباسی پوشید، یه ماشینی سوار شد، ولی من از حسادتی که خودم داشتم گر گرفتم، آتش گرفتم. آدم میتونه این رو حل کنه، ولی اگر نریم دنبال ریشه، نفهمیم برای چه آتش گرفتم، نفهمم برای چه از کوره به در رفتم، خب نمیتونیم اصلاح کنیم خودمونو. آدم باید بداند هر وقت عصبانی شد، هر وقت بغض گرفت، یک رنجی بهش رسیده. حالا بره بررسی کنه این رنج واقعا رنج درست حسابی است، این مشقت واقعی است، یا این رنجی است که خودمون برای خودمون ایجاد کردیم. این که دیگران ماشین خوب سوارن، این چرا من باید مشقت بکشم از این، رنج ببرم از این؟ خب او سوار است باشد، من نیستم نباشد، این رنجی نیست. بعضی وقتها بله، فرزند انسان ناخلف میشه، این واقعا رنج است، انسان اذیت میشه، ناراحت میشه، قصه میخوره. ولی اینکه دیگران برای خودشون شادند، ما از شادی اونها ناراحت باشیم، این دلیل موجهی نیست. پس انسان میتونه تمرین کنه و این حب و بغضهاش رو هم حتی بر مسیر عقل قرار بده، عاقلانه دوست داشته باشد، عاقلانه بغض داشته باشد. در ادامه حضرت فرمود یقول لمن اراد کونه، خداوند برای اینکه شخصی را خلق کند، خداوند اگر اراده کرد کسی را به وجود بیاورد، ایجاد کند، یقول میگوید لمن اراد کونه، به کسی که میخواهد او را خلق کند. چه میگه؟ میگه کن فیکون. میگوید باش، اراده میکند که این موجود باشد، فیکون. بلا فاصله و بدون هیچ تأخیری او به وجود می آید. اراده خدا مساوی است با فعل. فرمود لا به صوت یقرع و لا به نداء یسمع. این حرف زدن خدا نه با صدایی است که یقرع، یقرع یعنی در گوش فرو رفته. اگر خداوند به موجودی گفت باش و او ایجاد شد، این صوت نیست که از خدا صوتی صادر بشود، به اون موجود و مخلوق دوم برسد، او فرمان را دریافت کند، فرمان را تبدیل به فعل کند، بعد به وجود بیاد. او اصلا نیست که بخواد این رو بشنود، خداوند میگوید و هیچ کسی نیست که او رو بشنود، ولی به وجود میاد. لذا لا به صوت یقرع، حرف خدا از باب صداهای در گوش فرو رفتنی نیست، ولا به نداء یسمع، و حرف خدا از مثل و مانند صدای بلند، ندایی که یسمع شنیده شده باشه هم نیست. خداوند حرف میزند بدون اینکه صوتی ایجاد کند، لفظی داشته باشد، حلقی داشته باشد. انما کلامه سبحانه، از کنه امیرالمؤمنین داره به این شبه پاسخ میده. خب اگر خداوند با هیچ کدام از این ابزار و وسائلی که ما بهش وابسته ایم، زبان و دهان و دندان و حلق و حنجره، و اگر خداوند هیچ کدام از اینها رو نداره، پس چگونه حرف میزنه؟ خدا امیرالمومنین میخواد به این شبهه جواب بده. میفرمان انما کلامه سبحانه فعل من، حرف خدا مثل شما نیست که صرفا یک حرف باشد، حرف خدا فعل است که انشأه و مثله. خداوند این فعل را انشأ، ایجاد کرده، و برای او هم مثل و مانند و شبیهی به وجود آورد. ببینید برخلاف پادشاهان و حکمرانان عالم که اینها برای اینکه دستورشون عملیاتی بشه باید یک بخشنامه ای صادر کنند، فرمانی صادر کنند، این بخشنامه در گوشه و کنار مملکت ابلاغ بشه، مردم بر اساس اون ابلاغیه و فرمان حالا یا حرف پادشاه را عمل کنند یا عمل نکنند. فرمود خداوند این گونه نیست. خدا اگر چیزی را گفت، لفظی در کار نیست، ولی فعلی در کار است. گفتن او مساوی است با فعل. دیگه نیاز به بخشنامه صادر کردن و فرستادن و اقصا نقاط کشور و منتظر بمونیم ببینیم بقیه چه میکنن نیست. انما کلامه سبحانه فعل، او اگر حرفی زد، حرف او بلافاصله تبدیل به فعل می شود. انشأه و مثله، خداوند اون فعل را ایجاد می کند، اون کلام را تبدیل به فعل می کند، برای او مثل و مانند و شکلی در می آورد. فرمود لم یکن من قبل ذلک کائنا، نبود اون شیئی که انشأ ایجاد کرد او را، قبل از اینکه خداوند حرفی بزنه هیچی نبود، لم یکن شیئا مذکورا، هیچ نبود، ولی وقتی خداوند گفت او به وجود اومد. فرمود ولو کان قدیما لکان اله ثانیا. این رو هم بدانید، اگر این کلام، اگر این فعل الهی که خدا حرفی زد و تبدیل شد به فعل، لو کان، اگر این فعل و کلام قدیما باشد، یعنی سابقه همیشگی داشته باشه، از اول باشد، لکان اله ثانیا، این می شود خدای دوم، چون او واجب الوجود است، چون او قدیم است، همیشگی است. در حالی که ما می دانیم قدیم بالاستقلال نداریم، واجب الوجود غیر از خدا نداریم. خب این شخصی که شما می گید خداوند کلامش بود از قبل، ایجاد نشد بلکه بود، خب این که شد خدای دوم، در حالی که ما میگوییم خدای یکیست. امیرالمومنین داره اینجا یک شبهه رو جواب میده در باب اینکه آیا کلام الهی حادث است یا قدیم است. حالا این بحثش بحث مفصلیه، کلام این یکی از شبهات معروفی است که در زمان عباسیان و امویان خیلی خیلی رواج داشت در باب کلام الهی. مثلا قرآن کلام الله هست و بقیه کلام الله، حرفهای خدا هم همین گونه. آیا این حرفها از قدیم بودن؟ قدیم نه این که گذشته، قدیم به معنای فلسفی، یعنی سابقه عدم نداشتن، یا اینها ایجاد شدن، خلق شدن. حضرت می فرماد اگر کلام خدا قدیم باشد، لازمش اینه که ما دو تا خدا داشته باشیم، در حالی که میدانیم یک خدا داریم و خدای دومی نیست. پس کلام الهی یک شیء حادثی است، یعنی خداوند او را به وجود آورد، ولی به وجود آمدن اون کلام با حنجره و زبان و تار صوتی نبود. خداوند اراده کرد، سخن گفت، سخن او همان فعل است، تبدیل شدن به فعل. از اینجا به بعد حضرت سلام الله علیه و روحی فدا یه چند تا جمله را با لایقال بیان می کنند. لایقال یعنی نمی گوید، گفته نمی شود، ولی اینجا اخبار به داعیه انشاء القا شده. یه وقت ما میگیم که آقا نرفت، یه وقت به، یعنی داریم خبر میدیم فلان پادشاه از ایران به مصر نرفت، این یه خبره. یه وقت به پسرمون که داره میره بیرون میگیم که نه علی نرفت، داره میره بیرون، بهش میگیم علی نرفت، یعنی انتظار ما از تو اینه که نری بیرون، ما از تو این رو، حالا درسته به امر نکردیم، نگفتیم نرو، ولی انتظارمون اینه. این جمله علی نرفت در حالی که داره میره بیرون، تأثیرش خیلی بیشتر از اینه که بگیم علی نرو، او امر است، ولی شما داری اخبار را به داعیه انشاء القا میکنی، تأثیرش بیشتر. امیرالمومنین فرمود لا یقال، گفته نمیشود، یعنی سزاوار نیست گفته شود. اگر هم کسی چنین حرفی زد، حرف بی خودی زده، نباید گفته شود. خب چه چیزی نباید گفته بشود؟ کان بعد لم یکن، خداوند کان یعنی بود، موجود شد، بعد لم یکن، بعد از این که نبود، یعنی خداوند هم یک روز و روزگاری بود که وجود نداشت، بعد این خدا هم به وجود آمد. خب این که واضح البطلان است، اگر خداوند قبلا نبوده، بعد چجور به وجود اومده؟ یک کس دیگری باید باشه که او رو خلق کنه، پس دیگه خدا خدا نیست، خدا مخلوق است. این دیگه شبهه تسلسل است، حتما باطله. لذا فرمود هیچ وقت نباید در مورد خدا بگیم کان بعد لم یکن، خداوند نبود و بعد به وجود آمد. دوباره نباید بگوییم فتجری علیه صفات المحدثات و لا یکون بینها و بینه فصل. اگر بگیم خداوند نبود و بعد به وجود آمد، تجری علیه صفات، عارض می شود، جاری می شود بر او یک سلسله صفاتی که این صفات ویژه محدثاتن. محدثات از حادث و حدوثه، حدوث یعنی چیزی که مدتی نبود بعد به وجود آمد، مثل همه مخلوقات. ما تاریخ شناسنامه ایمون 1300 و چند است،
معلومه 5 سال قبل از او، 1 سال قبل از او، 6 ماه قبل از اون تاریخ نبودیم، بعد به وجود آمدیم. امیرالمومنین فرمود اگر یک موجودی سابقه عدم داشت، معلومه این دیگه خدا نیست، بلکه او صفت محدثات یعنی مخلوقات و حادثها درش جاریست. و لا یکون بینها و بینه فاز، و در صورتی که خدا هم جزء مخلوقات باشه، لا یکون بینها، این ها که 2-3 تا دیگه هم در ادامه داریم به محدثات میخوره. اگر خدا جزء مخلوقات و محدثات باشه، فرقی بین مخلوقات و بین خدا نیست، هیچ فصلی یعنی هیچ فاصله تفاوتی نیست، خدا هم یکی از مخلوقاته. خب خدا اگر مخلوق باشه که دیگه خالق نیست، خدا اگر مخلوق باشه میشه ممکن الوجود، خدا اگر حادث باشد که دیگه محدث نیست، ایجاد کننده نیست، پس خدا خدا نیست، در حالی که ما داریم از خدا حرف میزنیم. تفاوت بین خدا و خلق این است که خدا محدث است، یعنی سابقه عدم ندارد، او ازلی است، ولی بقیه مخلوقات این گونه نیستند، سابقه عدم دارند. ولا یکون بینها و بینه فضل. 2 ولا له علیها فضل، اگر بین خدا و مخلوقات هیچ تفاوتی نباشه، اگر محدثات و محدث که خداوند است یکی باشه، لا له علیها، نیست برای خدا بر اون محدثات فضلی، دیگه این خدا هیچ برتری نداره. خب او یکی از مخلوقات، ما هم یکی از مخلوقاتیم، هممون مخلوق یک خدای دیگری هستیم، در حالی که ما میدانیم واجب الوجود و خدا فقط یکی است. امیرالمؤمنین در ادامه میفرماید فیستوی الصانع و المصنوع، در این صورت مساوی میشوند صانع یعنی خالق و مصنوع مخلوق. و یتکاف المبتدع والبدی، یتکاف معنای همکف بودن، مساوی بودن، در این صورت مساوی می شوند المبتدع، مبتدع یعنی پدید آورنده، البدی یعنی پدیدار شونده، در صورتی که خدا و مخلوقات هر دو حادث باشند، به وجود آمده باشند، سابقه عدم داشته باشند، بین خالق و مخلوق دیگه فرقی نیست. خب او که خالق است سابقه عدم دارد، ما هم که مخلوقیم سابقه عدم داریم، پس هر دوتامون هیچ، قائم به ذات نیستیم، و کسی که قائم به ذات نباشد نمیتواند خدا باشد. حضرت فرمود خلق الخلائق على غیر مثال خلا من غیره. بعد از این جملاتی که فرمود در باب حدوث، فرمود خداوند خلق کرده از مخلوقات را، ولی علا غیر مثالن، بدون این که نمونه و الگو و ماکت پیشینی داشته باشه، که این ماکت خلا من غیره، خلا یعنی به جامانده باشد، باقی گذاشته باشد از غیرش. اینطور نبود که یک شخصی قبل از خدا وجود داشته باشد، یک ماکت و نمونه اولی از عالم کشیده باشد، خدا اون ماکت رو گرفته باشه، تکمیلش کرده باشه. برعکس انسان‌ها، انسان‌ها هر چرا که تولید می‌کنن، چه کشف می‌کنن، چه اختراع می‌کنن، نمونه قبلی در عالم داره. شما می‌بینید میگن آقا انیستوی فلان، آزمایشگاه فلان دنبال خلق انسان است، میخواد انسان را به وجود بیاورد. خب این که خلق نیست، خلق یعنی از هیچ یک موجودی مثل انسان خلق کنی. شما آمدی یک سلول را، یک دی ان ای را از انسان گرفتی، بردی داخل آزمایشگاه، پرورش دادی، داری همون دی ان ای موجود را تبدیل میکنی به میلیون ها دی ان ای. خب این که هنر نیست، این که خلق نیست. این که شما هواپیما ساختی، رفتی حرکت پرنده ها را بررسی کردی، از روی ساختمان بدن اونها به یک فرمولی رسیدی، به یک قالبی رسیدی، و بعد هواپیما اختراع کردی، هلیکوپتر اختراع کردی، جت اختراع کردی، خیلی خوب، اون تلاش تو تلاش مورد تشکر و مورد قدردانی است، ولی تو چیزی را خلق نکردی. خلق آن است که بدون سابقه چیزی درست شود. خلق الخلائق علی غیر مثال خلا من غیره، بدون این که خداوند یک ماکت سابق و قبلی داشته باشه، این عالم را به این نحو عجیب خلق کرد. ولم یستعن علی خلقها به احد من خلقه. خداوند لم یستعن یعنی کمک نگرفت، مدد نگرفت از هیچ کدام از خلقش برای ساخت این عالم. اینها که همه مخلوق بودن بعدن به وجود آمدن، خداوند از مخلوقاتش برای خلقت کمک نگرفت. و انشأ الارض فامسکها من غیر اشتغال. خداوند انشأ الارض، از اینجا حضرت یکی از مصادیق خلقت که زمین است را بیان میکنه. فرمود خدا این زمین را بدون کمک، بدون مثال، بدون مکت خلق کرد. خب یکی از این مخلوقات بزرگ خدا چیست؟ زمین است. انشأ الارض، خداوند زمین را ایجاد کرد. فامسکها من غیر اشتغال، نگه داشت این زمین را، حفظ کرد این زمین را بدون اینکه خدا را مشغول کنه. لا یعوده حفظهما، همونطوری که فرمود نگه داشتن آسمان و زمین خدا را اذیت نمی کنه. ما برای اینکه یه وزنه 100 کیلویی 200 کیلویی بلند کنیم، بعد از تمرین های طاقت فرسا نهایتا 10 ثانیه میتونیم این وزنه رو بالا بگیریم، بعدش دیگه تمام میشه. ولی حفظ زمین و آسمان به این وزن سنگین برای خدا سخت نیست، چون خداوند اعمالش رو و افعالش را ارادی انجام میده. همین که اراده کند کار انجام میشه. مثل ما الان اراده کنیم کوه دماوند رو از جا بکنیم، سخت نیست برامون. یه لحظه اراده میکنیم کوه دماوند رو از جا برمیکنیم، هزاران کیلومتر پرت میکنیم. اراده انسان رو اذیت نمیکنه. فرمود فامسکها من غیر اشتغال، خداوند اگر زمین را ایجاد کرد مشغول نشد، گرفتار نشد، حوصله‌اش سر نرفت از اینکه اینقدر زمین را نقاشی کند، زیبا کند، آب جاری کند، دره درست کند، کوه درست کند، خسته نشد، چون ارادی بود. فرمود فارساها علی غیر قرار. دومین ویژگی که این زمین دارد اینه که ارسا به معنای محکم کردن، سفت و ثابت کردن. خداوند این زمین را محکم و استوار قرار داد. الا غیر قرارن، بدون اینکه آن را بر پایه و ستونی قرار داده باشه. زیر زمین هیچ قراری نیست، هیچ تکیه‌گاهی نداره زمین که به او تکیه کرده باشه، ولی در این حال خود زمین محکم است، محکم است بدون اینکه تکیه به جایی داده باشد. و اقامها به غیر قوائم و رفعها به غیر دعائم، خداوند اقامه کرد به پاداش این زمین را بدون اینکه پایه‌ای برای اون نصب کند، و بر فراز داشت بلند کرد زمین را بدون اینکه ستونی داشته باشه. زمین نه ستونی دارد، نه پایه‌ای دارد، نه تکیه‌ای به جایی داده، ولی با این حال خداوند او را طوری نگه داشته که این ثابت است، محکم است، حرکت‌های لرزشی و اذیت کننده در او حس نمی شود. و حسنها من الاود والاعوجاج، خداوند در حسن قرار داد، یعنی نگه داشت زمین را من الاود. اود به معنای منحرف شدن به سمتی است، اینکه شما یه شیء رو میذاری روی دوشت، همینجور که راه میری هی به این سمت و اون سمت متمایل میشه. خداوند زمین را طوری خلق کرد که او را از انحراف و اعوجاج حفظ کرد. و منعها من التهافت و الانفراج، من کرد زمین را، نگه داشت زمین را از تهافت. تهافت به معنای فرو ریختن، انفراج به معنای شکافته شدن، منفجر شد یعنی شکاف برداشت. خب فرمود این زمینی که خدا خلق کرد اگرچه پایه‌ای ندارد، ستونی ندارد، ولی ثابت است. ثابت بودن او به قدری محکم است که هیچ انحراف و اعوجاجی درش نیست. نوعاً اگر یک شیء را ما به هوا پرتاب کنیم، معلق بماند، بعد از چند ثانیه به زمین میرسد. خب وقتی به زمین رسید فرو میریزد، میشکند، شکاف برمیدارد. فرمود زمین میلیاردها سال به صورت معلق مونده بدون اینکه فرو بریزد، از بین بره، منحرف بشه، با همون حالت ثابتی که داشت همچنان برپاست. خب یکی از ویژگی های این زمین چیست؟ یکی از عوارضی که بر روی زمین قرار دارد چیست؟ ارسا اوتا دها. از اینجا به بعد بحث کوه‌ها را حضرت بیان می‌کنه. یه بار از اول بگم، امیرالمؤمنین بعد از توحید نابی که فرمود راجع به حادث نبودن خدا حرف زد. خدا محدث است و عالم حادث است، همه عالم خلق شده و خدا خالقه. یکی از این مخلوقات بزرگ خدا چیست؟ زمین است. خب در روی زمین کدام عنصر است که سر به فلک کشیده است؟ کدام عنصر است که قد و بالای رعناش سر تا سر عالم دیده می شود؟ فرمود این کوه ها هستند. لذا از اینجا به بعد چند جمله راجع به کوه حرف می زند حضرت. ارسا اوتاده ها، ارسا به معنای محکم کردنه. دو سه جمله قبل هم داشتیم، ارساها علی غیر قرار یعنی محکم کرد، ارسا یعنی محکم کرد. اوتاد به معنای میخه، خداوند محکم کرد میخهای زمین را، به تعبیر قرآن والجبال اوتادا. این کوها وتد و میخهای زمینند. در خطبه یکم امیر المؤمنین همین مطلب رو میفرمه، همون دو سه خط اول خطبه یک نهج البلاغه. ارسا اوتادها، خداوند محکم کرد میخهای زمین را. و ضرب اسدادها، خداوند سدهایی را به سبب همین کوه در زمین ایجاد کرد. این بادها و طوفانهای مخوفی که در حال وزیدن هستند، رشته کوه و کوه مانند یک سدی در مقابل او می ایستد و باعث می شود اون باد با شدت و حدت اهل قریه و روستا را اذیت نکند. ضرب اسدادها، خداوند زد سدهای زمین را، یعنی این کوها را به عنوان سدهای روی زمین قرار داد. و استفاز عیونها، و خداوند استفاز یعنی جاری کرد، روان ساخت چشمه های زمین را. از بالای همین کوها و قله ها چشمه های آب رو به پایین سرازیر شد. و خط اودیتها، خط به معنای این شکاف و گودی کنار بینیه، دو طرف بینی انسان یه شکافی است، در اصل لغت به معنای این شکاف است. اینجا کنایه از گودی های زمینه. خداوند شکافت و گود کرد دره های زمین را، یعنی همین کوه ها از یک طرف شدن آبشار و چشمه، از اون طرف این چشمه آرام آرام سنگ ها را شست و سابید، دره های عمیقی در دل همین کوه ها ایجاد شد. و خد اودیتا، فلم یحن ما بناه ولا ضعف ما قوا. فرمود ما یک مثالی برای شما زدیم از کوه، یک مثالی از مجموعه خلقت برای شما زدیم به اسم زمین. مخلوقات ما به همینها محدود نمی شود، ولی یک قاعده کلی و همیشگی بر تمام مخلوقات ما جاری است. اون قاعده چیست؟ لم یحن ما بنا. وحن یعنی سست شدن، ضعیف شدن. سست نمی شود آنچرا خدا بنا کرده است. اگر خدا کاری را به دست گرفت، معماری بنایی را به دست گرفت، این معماری میلیارد سال میماند ولی هیچ تغییری در او ایجاد نمی شود. فلم یهن ما بنا، هرگز سست نمی شود آنچرا خدا بنا کرد. ولا ضعف ما قوا، و به هیچ وجه ناتوان و ضعیف نمی شود آنچه را خدا قوی کرد، قوت بخشید. اگر خداوند به این خورشید قوت بخشید، ما هیچ نباید نگران باشیم که این خورشید از کار بیفته یا انرژیش تمام بشه. این مخلوق خداست و خداوند هدفی داشته از خلقت او، که هدف او رسیدن به همین سود رساندن به انسان است. امیرالمومنین فرمود خب این مخلوقی که ما گفتیم، این زمینی که ما گفتیم خیلی عظیم است، پهناور است، ویژگی های خارق العاده ای داره، ولی تمام این زمین با عظمت در پنجه قدرت خداست، هیچ جایی از او از علم و قدرت خدا خارج نیست. هو ظاهر علیها بسلطانهی و عظمته، خداوند ظاهر است یعنی غالب است، چیره و پیروز است، علیها بر زمین به سلطانهی و عظمته، به سبب این پادشاهی و سلطنت و عظمتی که دارد بر زمین غالب است. درست زمین یه مخلوق خیلی عجیبی است، ولی نه اون قدری که دیگه از قدرت خدا خارج بشه. زمین با همه عظمتش در پنجه قدرت خداست. و حول باطن لها به علمهی و معرفته، ظاهر که در جمله قبل بود به معنای غالب چیره، باطن به معنای خبیر و آگاه است. فرمود و حول باطن لها، خداوند آگاه و خبیر است به زمین، به علمهی و معرفته، به خاطر اون شناخت و علمی که دارد به تمام احوال زمین آگاه است، به تمام احوال و حالات و اعمال بندگان و مخلوقات روی زمین آگاه است. والعالی علی کل شیء منها بجلالهی و عزته، و خداوند عالی است یعنی علو دارد، برتری و بلند مرتبگی دارد، علی کل شیء منها، بر تمام موجودات زمین برتری دارد، به جلالهی و عزته، به خاطر اون جلال و جبروت و عزتی که دارد هیچ کسی نمیتواند بگه خدایا من دیگه بنده تو نیستم. تمام مخلوقاتی که بر روی زمین هستن خدا برشون قدرت دارد، درشون عالی است و اونها باید حرف خدا را گوش کنن. لا یعجزه شیء منها طلبه، اگر خداوند شیئی را از روی زمین طلب کرد، بهش گفت تو این گونه باش، تو فلان مأموریت را داری، این شیء لا یعجزه، نمیتواند خدا را عاجز کنه، نمیتونه بگه من نمیخوام، من نمیتونم، من نمیرم، او باید حرف خدا را عمل کنه. خدا اگر بخواد دست یک شخصی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی را بگیرد و او را نابود کند، نیاز به لشکرکشی نیست، به سبب یه سوسکی او را نابود میکنه، به سبب یه سوسکی او را نابود میکنه. نمرودها را به سبب یه پشه از بین میبره. فرمود لا یعجزه شیء منها طلبه، اگر خداوند از مخلوقی بر روی زمین کاری را خواست، مأموریتی را به او داد، اون شیء نمیتواند بگوید نه. خداوند به چاقویی که دست ابراهیم است و سنگ را میشکافت بهش بگه نبر، چاقو نمیتونه بگه من تیزم، آهنم، آهن در مقابل هر شیء لطیف نرمی مثل پوست میبرد، میگه سمعا و طاعتا، نمیبرد، نمیبرد، از کار میفته. حالا ما این جمله را اگر بدانیم با همه وجودمون باور داشته باشیم که عالم در تسخیر خداست، عالم را خدا داره اداره میکنه، بعد دیگه از تحریم نمیترسیم، تحریم دیگه بر ما اثر نمیگذاره، چون ما میدانیم اوست که داره تدبیر میکنه، میدانیم که تحریم و غیر تحریم اگر خدا نخواهد هیچ اثری ازشون ساطع نمیشود. ولا یمتنع علیه فیغلبه، ولا یمتنع یعنی شیء، هیچ چیزی نمیتواند از فرمان خدا سرپیچی کند، فیغلبه تا اون شیء بر خدا پیروز بشود. یه شیء بگه خدایا من حرف تو رو عمل نمی کنم، انجام نمیدم، اگر هم آمدی با هم به رقابت برداختی من بر تو پیروز میشوم. فرمود لا یمتنع علیه فیغلبه، هیچ شیء نمیتواند از فرمان الهی سرپیچی کند، حتی همین اختیاری که ما داریم را خدا بمون داده، گفته ای انسان تو مختاری، الان یکی از ما به خدای من اختیار رو نمیخوام، میتونیم؟ اختیار یکی از نعمتهای خدا به ماست. حالا یه نفر بگه خدای من اختیار رو نمیخوام، من جبر رو میخوام، آیا ممکنه؟ میگه تو مهم نیست خواسته تو چیز، من گفتم تو باید اختیار داشته باشی، باید اختیار، من به حیوان گفتم تو باید غریزه داشته باشی، اون نمیتواند غیر از غریزه چیز دیگری ده. چون من از او خواستم، هیچ کسی نمیتواند بر اراده من غالب بشه. ولا یفوته السریع منها فیسبقه، فرمود در روی زمین بعضی از موجودات هستن سریع و سیرن، تند حرکت میکنن، شتاب دارن، ولی لا یفوته السریع، فوت نمی شود، از دست خدا در نمی رود اون شیئی که سریع و سیر است، فیسبقه تا از خدا سبقت بگیره، خدا بگه کجاست، بگه او که رفت، او که سبقت گرفت، او که جلو افتاد، تو ندیدیش. خیر، این خبرها نیست، خداوند بر تمام موجودات روی زمین، این جملات جملات عجیبی است. ما اگر خودمون بسنجیم اینها رو، بابا خدا میبینه، خدا میدانه، کسی نمیتونه نسبت به خدا زیرابی حرکت کنه، نمیشه سر خدا را شیر مالید، ماست مالی کرد، میداند دیگه. فرمون لا یفوت و خسری، شما شاید بتونید با تردستی و با شعبده و مخلوقات رو به خودتون مشغول کنید، حواسشون رو پرت کنید، گولشون بزنید، ولی خب ما که چیزی ازمون پنهان نمیشه که بخوایم گول بخوریم. ولا یحتاج الا ذی مال فیرزقه، خداوند محتاج نمیشود به هیچ ذی مالی، به هیچ ثروتمندی، فیرزقه تا او بخواهد به خدا روزی بدهد، او غنی به ذات است، او محتاج نمی شود تا در خانه این و اون رو بزنه. خداوند به مال کسی محتاج نیست، کما این که به عبادت کسی محتاج نیست. ان تنصر الله ینصرکم، خدا که نصرت نمی خواهد، خدا نیاز به کمک کسی ندارد. امیرالمؤمنین خطب قبلی فرمود معنای ان تنصر الله ینصرکم چیست؟ خدا اگر از شما قرض میگیرد، او که بدهکار نیست، او که فقیر نیست، او که ندار نیست، قرض دیگری دارد. فرمود که لا یحتاج الى ذی مال فیرزقه، خضعت الاشیاء له و زلت مستکینه لعظمته، تمام اشیاء عالم خضعت، خاضع و سربزیرند برای او، و زلت مستکینه لعظمته، تمام اشیاء عالم و زمین ذلیلند، مستکینند، سربزیرند در مقابل عظمت خدا. لا تستطیع الحرب من سلطانه، هیچ کسی نمیتواند از حکومت الهی، از سلطنت و فرمانروایی الهی فرار کند. به تعبیر دعای کمیل، لا یمکن الفرار من حکومتک، هر جا برویم حکومت توست، هیچ کسی نمیتواند از کشور پهناور تو که تمام هستی است، که تمام عالم است، خارج بشه. ما نهایتا هجرت کنیم از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، اونهایی که خیلی اهل هجرتن با این وسیله های پیشرفته، ماهواره بر و این و اون، سوار بشن برن کره ماه پیادشن، مریخ پیادشن، مگه از سلطنت خدا خارج شدی؟ اینها که هیچن، اینها به اندازه بند انگشتن در مقابل سلطنت بی نهایت خدا. فرمود شما هر جا بروید در حکومت خدا هستید. لا تستطیع الحرب من سلطانه الى غیره فتمتنع من نفعه و ذره، هیچ کسی نمیتواند از مملکت خدا خارج بشود، برد به سمت مملکت دیگری، فتمتنع تا خود را نگه دارد و دور کند از نفع خدا و ضر خدا، ضرر رسوندن. فرمود بعضی ها میگن خدای ما نه نفعت رو خواستیم نه ضررت، میخوایم از اینجا بریم به سمت یک کس دیگری، هیچ ممکن نیست، این اصلا امکان ندارد، چون تو هر جا بروی حکومت خداست، غیر از خدا حکومتی نیست، هر چه هست برای اوست. چه اونجایی که بخواد به تو نفع برساند تو نمیتونی بگی خدایا نمیخوام، چه اونجایی که بخواد به تو ضرر برساند تو نمیتوانی بگوی نمیخوام. حالا بعضی ها یه سوال خوبی مطرح کردن، گفتن آقا انسان میفهمد فرار میکند از ضرر، فتمتن من ضره، یعنی دور کند خودش را از ضررهای خدا. اما مگر انسان دیوانه است که خدای نفع و مرحمتی بخواد بهش برسونه، فرار کنه از اون رحمت؟ چرا امیرالمومنین فرمود تمتن من نفعهی و ذره؟ خب فرار از خدا که ممکن نیست. از جهت بعضی وقتها ما از نقمتها و ضررهای خدا میخواییم فرار کنیم، فرمود این که هیچ ممکن نیست. اما حتی شما از رحمت و لطف و احسان خدا هم نمیتوانید فرار کنید. خب یکی میگه مگر احسان فرار کردنی است؟ میگیم بله، احسان هم بعضی وقتها فرار کردنی است. کجا؟ اونجایی که در مقابل هر نعمتی که به تو دادند وظیفه‌ای بر دوشت میگذارد. خدا مفت و مجانی به کسی چیزی نمیده. میگه من رحمت رو الان برات میفرستم، آقا من مقام علم را به تو دادم، این رحمت خیلی خوبیه دیگه. من خوشسیمایی رو به تو دادم، من پول به تو دادم، من والدین خوب رو به تو دادم، من ذهن تیزهوشی به تو دادم، هر کدام از این ویژگی ها نعمت دیگه. خب این که فرار کردنی نیست. چرا فرار کردنی است؟ چون که انسان در مقابل هر نعمتی که بهش برسه تکلیفی بر دوشش میگذارن، میگن خب یالا کارت رو انجام بده، تو که تیزهوشی. میگن خمس علم نشر اوست، زکات علم نشر اوست. یعنی چی؟ یعنی ما تو را به لطف و رحمت خودمون توانستیم عالم کنیم، اون تاج علم را بر سرتو نشونیم. حالا تازه کار شروع شد، تمام نشد که. تو 80 سال 70 سال خونه دل خوردی، شب نخوابی، زحمت کشیدی، مهمونی نرفتی، غذای سنگین نخوردی که زیاد بخوابی، همه این کارها رو کردی، رسیدی به علم. تمام شد؟ نه بابا، تازه اول راهه. حالا شروع کن علمت رو نشر بده. بعضی ها برای اینکه تکلیف انجام ندن میگن خدایا لطف نکن به ما، رحمت نفرست بر ما، ما نمیخوایم رحمت تو را. خدا میگه تو کاری نیستی، من اگر بخواهم رحمت بفرستم به تو رحمت میفرستم و تو نمیتوانی از رحمت من فرار کنی، ولی باید به لوازم این رحمت عمل کنی، باید وظیفت را در مقابل اون لطفی که ما بهت کردیم ادا کنی. جمله بعدم بخونیم و تموم. فرمود لا کف له فیکافئه ولا نظیر له فیساوی. خداوند هیچ کفی همانندی ندارد تا یکافئه، مساوی و مثل و مانند خدا باشد، و خداوند نظیری ندارد که مساوی خدا باشد. الحمدلله رب العالمین. ببخشید اگر یک مقداری طولانی شد. یا علی مدد.